برای رفع کمبود پارکینگ در پایتخت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 9 رادیو تهران خوش آمدید. من ریحانه مجد الحسینی هستم. نخستین مناظره دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امشب برگزار می شود. این مناظره از ساعت 21:30 تا 23:30 از شبکه 1 سیما به روی آنتن می رود و دو نامزد در بازه زمانی 2 ساعته پاسخگوی پرسش هایی در چارچوب محورهای فرهنگی سیاسی خواهند بود. بر اساس جدول برنامه های تبلیغاتی نامزدها، دو مناظره، دو مستند و دو برنامه تلویزیونی در تبلیغات نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات در نظر گرفته شده. پس از مهر شورای نگهبان بر صحت انتخابات ریاست جمهوری، طبق قانون بلافاصله فرصت تبلیغات دو نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات آغاز شد. در این مرحله نامزدها می توانند از فرصت‌های رسانه‌ای برای تبلیغات استفاده کنند. اما در انتخابات 8 تیر که مقدمه‌های برگزاری و فضای سیاسی آن فقط در 40 روز، یعنی بلا فاصله پس از شهادت آیت الله رئیسی شکل گرفت، رقابتی واقعی و سالم شکل گرفت. ایرانیان این روزها از آمادگی برای شرکت در دور دوم انتخابات میگویند.
چند روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با چند سوال انتخاباتی به میان مردم اومدی. دور دوم انتخابات هم شرکت میکنید؟
بله انشالله شرکت میکنیم که یه کار نیمه تمومه، باید تمومش کنیم.
این کارو که کرد؟
من که تمام کرد.
شما این کارو تمام می‌کنید؟
حتماً 100%.
حتماً روی چشممون برای مملکتمون باید جانم فدا کرد.
حتماً رأی میدیم.
از اولین انتخابات آری و نه تا الان تو تمام انتخابات شرکت کرد.
چرا؟ علتش چیه؟
احساس وظیفه.
بین مردم اومدیم تا ازشون در مورد اهمیت مرحله دوم ریاست جمهوری بپرسیم.
قطعا خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه مشخص بشه که کی لایق تره.
باید تعیین تکلیف بشه، کشور که نباید همینطوری بمونه.
وظیفه‌مون باید حتما عمل کنیم، وظیفه‌ای که به گردن ماست.
اهمیت النواز سیاسی که تو دنیا پخش میشه،
بیان پای صندوقا ان شاءالله این کارو تموم کنن، یعنی این کارو به سرنوشت برسونن که ان شاءالله ما لذتشو خود و مردم ببریم.
خودم فکر میکردم که اهمیتی نداره و رئیس جمهور انتخاب شده است، ولی با دوره اول مشخص شد که تک تک آرا تاثیر داره.
نه ای تعیین شده بودم اون اول انتخاب میکردن دیگه، این چیزی نیست که از قبل تعیین بشه، این دست مردم همش.
ما خودمون فکر میکردیم انتخاب شده است، ولی اومدیم روز جمعه دیدیم که رأی مردم داره انتخاب میکنه که کشید به مرحله دو.
الان در واقع دور دوم از دو طیف مختلف اومدن، اگه قرار بود که انتخاب شده بودن از دو طیف نمیمدن بالا.
دموکراسی واقعی ما تو کشور خودمون میتونیم بل ببینیم. من تو خانواده خودم به 3 نفر رأی دادیم، هر کدوم از اعضای خانواده‌ام به 1 نفر رأی داد، یعنی این آزاداندیش‌ترین جای دنیاست.
گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، پس این آزادی نشون میده که ما هممون میتونیم توی مملکت تاثیرگذار و به قول معروف انتخاب کننده یک شخص واسه ریاست جمهوری باشیم.
من خواهشم اینه که مردم شرکت کنن، رأی بدن تا به اون چیزی که بایده برسیم.
ان شاءالله خود مردم تعیین میکنن که رئیس جمهور اصلی ما کی باید بشه ان شاءالله.
این دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده می شود. مهدی انوری، خبرگزاری صدا و سیما.
روز 8 تیر، حضور کودکان، نوجوانان کم سن و سال در کنار خانواده های خود در پای صندوق های رأی از جلوه های ویژه دور نخست انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری بود.
ایران نگارستان من، ایران بهارستان من، ای ملک خوبان ایرانم ایران.
برایشان یک کلاس درس بود.
اومدیم یه درسی باشه برای بچه‌ها که بدونن حق دارن، حق انتخاب دارن.
قطعا از همین الان میخوام بهش یاد بدم که پای کشورش وایسه، به عشق کشورش شهدا خون دادن، ما هم باید بیایم پای کار کشورمون رو رأی بدیم.
باید یاد بگیره یواش یواش تو سرنوشت خودش سهیم باشه بعد از این، ان شاءالله بزرگتر شد.
کودکان و نوجوانانی که به یک انتخاب خانوادگی آمده بودن.
من اومدم فقط اینجا رو ببینم و بزرگ شدن یاد بگیرم این کارا رو انجام بدم.
من همراه با مامانم اومدم اینجا که این فضا رو ببینم که ان شاءالله که بزرگ شدم حتما رأی بدم.
اینکه سال اول چیزت باشه و دست خودت باشه انتخاب کشورت خیلی حس قشنگ و احساس کامل بودن و قدرتی به آدم دست میده.
حضور خانوادگی پای صندوق‌های رأی یکی از تصاویر پرتکرار انتخابات 14 ریاست جمهوری بود.
ما میایم رأی میدیم، کودکان میبینن، نشون بدیم که برای سرنوشت کشورمون مسئولیم.
از پدر و مادرهای قدیمی تر،
عزیزان همه خانوادگی اومدن درسته؟
تا پدر مادرهایی که با آرزوهایی برای نوزادشان پای صندوق رأی آمده بودن.
برای کشورش قدم برداره، تو انتخابات ها حق رأی داشته باشه.
رأی هایی که یک به یک میگویند میتواند آینده ساز باشد.
آینده این بچه ها در گروه این رأی دادن، تک تک این رأی هایی که ما میندازیمه.
من اگه رأی دارم میدم برای آینده بچه هم دارم رأی میدم.
سرنوشت خودم فرزندم برام اهمیت داره، از این فرصت انتخابی که دارم سعی میکنم استفاده کنم.
رأی میدهم وطن، میسازمت وطن.
فاطمه زلالی، خبرگزاری صدا و سیما.
ای سرزمین روشنی تو، نور چشمان منی، خاک شهیدان ایرانم ایران.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از بازگشت 33,000 حاجی به کشورمان در روزهای گذشته خبر داد. به گفته آقای فرزادی پور، کار بازگشت حجاج در فرودگاه کرمان، بوشهر، بیرجند، اهواز، تبریز و رشت به پایان رسیده و بقیه حجاج نیز تا 23 تیر به میهن باز خواهند گشت.
کل پروازهایی که در عملیات رفت انجام دادیم 758 لگ پروازی بود. تعداد زائری که در مجموع ما جابجا کردیم با احتساب عوامل حج 87,624 نفر. بر اساس برنامه‌هایی که تا امروز داریم انشالله در 23 تیر ما عملیات برگشت ما به پایان خواهد رسید.
16 تیر آخرین مهلت ثبت نام موکبهای اربعین حسینی. بنابر اعلام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، علاقه‌مندان به برپایی موکب در ایام اربعین 1403 تا پیش از آغاز ماه محرم یعنی 16 تیر فرصت دارند برای درخواست پروانه جدید یا تمدید آن به سامانه موکبداران به نشانی موکب.عتبات.org مراجعه کنند. علاقه‌مندان برپایی موکب‌های تخصصی، فعالان فرهنگی و متقاضیان دریافت پروانه موکب پزشکی در عراق نیز باید برای دریافت پروانه موکبداری به این سامانه مراجعه کنند. ارسال تجهیزات و اقلام موکب‌ها از 20 محرم تا 15 صفر از مرزهای شلمچه، مهران و خسروی خواهد بود. همایش سراسری بانوان مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار شد. در این همایش با موضوع آموزش و انتقال مفاهیم جوانی جمعیت 600 تن از بانوان کانونهای منتخب حضور داشتند.
وقتی مبلغ امامت اونجا جویس امامت رو کنه، با نگاه گام دومی زمینه به میدان آمدن زمان فراهم بکنه.
همایش ملی بانوان مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در تالار شیخ صدوق آستان حضرت عبدالعظیم.
بچه همین اجتماع در همین ارتباطات در کنار همین مسجد و هیئت حسینی رشد کرده، بنابراین او برنامه‌ای نداشتن.
حجت الاسلام خداداده، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور:
اینا حدود 600 نفر از مدیران کانونهای فرهنگی هنری ما هستند که در سراسر کشور حضور دارند برای موضوع جمعیت و خانواده و فرزندآوری. این یک دوره یک روز است.
خانم طهوری دبیر اجرایی همایش:
ما بعد از تموم شدن این روزا تازه با این عزیزان کارمون شروع میشه و بعد از این قراره که در قالب دوره‌های آموزشی مجازی که براشون خواهیم داشت مطالبی رو ارائه بدیم. این عزیزان در کانون‌های فرهنگیشون این مطالب رو منتقل بکنن و بعد در واقع بازخورد بگیریم و ادامه کار رو باهاشون داشته باشیم.
این همایش با همکاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، ستاد ملی جمعیت و بنیاد ملی خانواده برگزار شد. خانم طهوری دبیر اجرایی همایش:
عزیزانی که مجموعه ها و کانون های فعالی در سراسر کشور دارن و الگوهای موفقی هستن معرفی میشن به مجموعه های دیگه تا با توجه به زیست بوم منطقه خودشون از اونها الگو برداری بکنن و اگر قابلیت اجرا داره از اونها استفاده بکنن.
خانم نصیری مدیر کانون از تبریز:
کانونمون اولین کاری که کرده جذب دهه 90 ها، اولین کانون دهه 90 هاست.
خانم سقری مدیر کانون از آقلای گلستان:
ما توی کانونمون با همکاری مرکز بهداشت و پایگاه بسیجمون دوره‌های آموزشی گذاشتیم برای خانواده.
خانم باقدرت مدیر کانون از کاشان:
با خانواده‌ها مستقیماً چهره به چهره وارد شدیم.
خانم منصوری مدیر کانون از لرستان:
تشویق شدن و اومدن پای کار و الحمدلله الان داره یک یا دو فرزند هستن.
خانم ابراهیمی مدیر کانون از نجف آباد اصفهان:
خانواده‌های چند فرزندی از مشکلاتشون میگن، خانواده‌های تک فرزندی هم از مشکلاتشون. نتیجه که ما گرفتیم
خانم بردیده مدیر کانون از شیراز:
من مربی مهد کودک هستم. موضوع نقاشی رو میگیم مثلا بچه ها آبجی و داداش بکشید، وقتی میره خونه دیگه مادر میگه مثلا چی کشیدی، میگه مامان من آبجی میخوام داداش میخوام.
خانم ساداتی مدیر کانون از ساری:
یکی از تبلیغات مهم من خودم تو این دیدان کار میکنم رفع موانع هست. بچه ها تشویق کردیم که انشالله هر جا زمینه ای که ورود پیدا میکنه یک کاری بر بچه مهیا کنیم و بچه ها تشویق به ازدواج بدیم.
کامران برومیده خبرگزاری صدا و سیما، آستان حضرت عبدالعظیم، شهر ری.
رئیس آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از برنامه‌ریزی برای توسعه شهرستان‌های هنرستان‌های شهرستان‌های استان خبر داد. آقای اردستانی گفته در حال حاضر 84,000 دانش آموز دوره دوم متوسط در شهرستان‌های استان جذب هنرستان‌ها شدند.
امروز تقریبا 84,000 هنرجو در سطح هنرستان‌های شهرستانی استان تهران در 530 کد هنرستانی داریم، هم از حالا کدهایی که هنرستان به صورت دو شیفته داره میشه یا در واقع زمینه دبیرستان‌ها هستن. این حدود 42% از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان استان تهران رو شامل میشه. خب برنامه هفتم توسعه بر ما تکلیف کرده، ابلاغیه آموزش مهارتی هیئت دولت هم این رو بر ما تکلیف کرده که در ظرف 5 سال این عدد رو 50% برسونیم. برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته در همه مناطق ما و بخش‌های مختلف برای توسعه هنرستان‌ها. تقریباً برنامه‌ریزیمون روی افزایش 8000 هنرجو برای سال تحصیلی آتیه. این 8000 برخیش در تراکم‌های ماست، برخیش در رشته‌های جدید در هنرستان‌هایی که داشتیم و تونستیم کلاس اضافه بکنیم، برخیش به صورت هنرستان زمین است و تعدادی هم هنرستان جدید و تأسیس هست که به مجموع هنرستان‌های ما اضافه میشن.
مهلت به یک خودروساز برای استانداردسازی محصولاتش. دادستان تهران یک شرکت خودروساز را مکلف کرد تا پایان امسال استانداردهای 85 گانه را در مورد همه محصولات خود دریافت و هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته را به این دادستانی گزارش کند. آقای صالحی در بازدید از این کارخانه گفت اجبار دریافت این استانداردها اخلال در تولید نیست، بلکه ارتقای ایمنی متناسب با نیاز مردم است. به گفته دادستان تهران برای جلوگیری از کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار به جای تعطیلی این کارخانه به آن مهلت داده شد تا استانداردهای لازم را کسب کند. مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک از نیاز پایتخت به ساخت 98,000 فضای پارک عمومی و مکانیزه خود را خبر داد. آقای افندی زاده گفت تعداد فضای پارک‌های مورد نیاز خود را می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار استفاده از منابع مالی شهرداری تهران ساخته شود. مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران افزود ساماندهی حدود 120 هزار فضای پارک حاشیه‌ای در معابر شریانی شهر تهران هم در دستور کار شهرداری قرار گرفته که از این تعداد ساماندهی 30 هزار فضای پارک حاشیه‌ای در مناطق 1، 4 و 5 آغاز شده. آقای افندی زاده افزود بیشترین میزان کمبود پارکینگ برای مناطق 2، 3 و 4 شهر تهران است که در اولویت قرار گرفتن. تیر ماه در این مدت همچنین 836,967 نفر به تماشای فیلم‌های نمایش داده شده نشستند. فیلم‌های سینمایی تگزاس 3 با فروش بیش از 22,078,000,000 تومان، خجالت نکش 2 با فروش بیش از 11,303,000,000 تومان، تمساح خونی با میلیون تومان به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم جدول فروش بودند.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی تکواندو ایران از امروز کار خود را در جام جهانی 2024 کره جنوبی آغاز می‌کند. این دور از رقابت با حضور 5 کشور در شهر چانچئون برگزار می‌شود و تیم مردان ایران در نخستین گام با ساحل آج روبرو خواهد شد. تیم تکواندو مردان ایران را در این رقابت ها مهدی دینی، محمد حسین یزدانی، علی خوشروش و ابوالفضل زندی همراهی می‌کنند. مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان آسیا با صعود تیم‌های جوانان پسر و دختر و نوجوانان پسر ایران از مرحله گروهی پیگیری شد. در پایان مرحله گروهی در چین برای کشورمان در رده سنی جوانان تیم ایران با برتری 3-0 برابر ویتنام و قزاقستان به عنوان صدرنشین جواز صعود گرفت و در بخش دختران تیم کشورمان 3-0 عراق را برد و 3-1 به تایلند باخت اما صعود کرد. در بخش نوجوانان این رقابت ها هم تیم پسران ایران با 2 برد پیاپی برابر مغولستان و چین تایپه به عنوان صدرنشین صعود کرد و تیم دختران ایران هم با قبول باخت برابر چین و ازبکستان حذف شد. رقابت فوتبال یورو 2024 با صعود انگلیس و اسپانیا به جمع 8 تیم برتر پیگیری شد. در ادامه محلی کشم نهایی رقابت ها در آلمان تیم ملی اسپانیا در شرایطی که با یک گل از گرجستان عقب بود در نهایت 4-1 این تیم رو برد و مانع تداوم شگفتی سازی گرجستانی ها در مسابقات شد. در دیگر دیدار محل انگلیس در شهر گرزنکرشن به سختی و در وقت اضافه 2-1 از سد اسلواکی گذشت و صعود دراماتیکی به مرحله بالاتر داشت. در همین چارچوب از ساعت 19:30 دقیقه امروز فرانسه با بلژیک و ساعت 22:30 دقیقه پرتغال با اسلوونی دیدار میکنند. دور سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال کوپا آمریکا با برد پرگل ونزوئلا پیگیری شد. در بازی گروه دوم ونزوئلا 3-0 جامائیکا را شکست داد و سومی پیروزیش را دشت کرد. مساف مکزیک و اکوادور هم برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول ونزوئلا با 9 و اکوادور با 4 امتیاز به دور بعد صعود کردند. و فرانسه قهرمان والیبال لیگ ملت‌ها در سال 2024 شد. در دیدار پایانی رقابت‌ها فرانسه 3-1 ژاپن را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم لهستان میزبان مسابقات در 3 دست متوالی استونی را شکست داد و سوم شد. سپاس از همراهیتون.
هلال احمر فلسطین هشدار داد که برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی باید تمام گذرگاه‌های مرزی به غزه باز شود. جمعیت هلال احمر فلسطین با انتشار پیامی اعلام کرد تقریبا همه فلسطینیان ساکن در باریکه غزه از عدم امنیت غذایی شدید رنج می‌برند و بازگشایی مرزها برای ورود کمک‌های بشردوستانه حیاتی است. در همین رابطه آژانس کاریابی و امدادرسانی به آوارگان فلسطینی نیز درباره بحران گرسنگی کودکان و مادران فلسطینی هشدار داد. پس از افزایش درخواست‌ها برای کنارگیری بایدن از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گمانه‌زنی‌ها درباره برکناری بایدن تقویت شده. مجله فوربس در مطلبی اسامی 5 جایگزین احتمالی بایدن را معرفی کرده. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، کوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا و سناتور برنی ساندرز از افرادی هستند که به گزارش فوربس در صورت کناری بایدن جایگزین او می شود. نظرسنجی در واقع مورنینگ کانسالت نشان می دهد که اکثر رای دهندگان آمریکایی معتقدند که حزب دموکرات باید جایگزینی برای جو بایدن در انتخابات آینده آمریکا انتخاب کند. وبسایت خبری آکسیوس با استناد به نتایج این نظرسنجی گزارش داد که 60% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که بایدن پس از عمل کردش در مناظره اخیر باید برکنار شود. برخی حامیان مالی حزب دموکرات و نمایندگان کنگره هم از بایدن خواستند که نامزدی خود را برای انتخاب مجدد در سمت ریاست جمهوری پس بگیرد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته جو بایدن در مناظره نشان داد که در حد جایگاه ریاست جمهوری نیست. معترضان به افزایش فقر در آمریکا در واشنگتن دی سی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان سیاست‌های دولت آمریکا را عامل افزایش فقر در این کشور عنوان کردند. فعالان اجتماعی در این تظاهرات از طرح ممنوعیت خوابیدن افراد بی خانمان در مکان‌های عمومی هم انتقاد کردند. بر اساس حکم دادگاه عالی آمریکا، مسئولان شهرهای مختلف می‌توانند افراد بی خانمانی را که در خیابان‌های آمریکا بخوابند جریمه یا حتی راهی زندان کنند. هر روز به طور میانگین 57 تیراندازی در فاصله 500 متری مدارس آمریکایی روی می‌دهد. شبکه PBS آمریکا در گزارشی درباره موج فزاینده خشونت در این کشور با استناد به آمار مرکز بایگانی خشونت‌های مرتبط با اسلحه اعلام کرد در 6 ماه گذشته بیش از 8200 مورد مرگ ناشی از اسلحه در آمریکا روی داده که 700 نفر از قربانیان آن کودک و نوجوان بودند. همچنین فقط در یک سال 6 میلیون کودک آمریکایی نزدیک مدرسه خود شاهد تیراندازی بودند. افزایش ابتلا به کرونا یا همان کووید 19 در آمریکا. مقامات بهداشتی این کشور هشدار دادند با بالا رفتن سفرهای تابستانی و گرد همایی‌های خانوادگی، عفونت‌های کوویدی در 39 ایالت در حال افزایش است. بر اساس آخرین داده‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، مراجعه به اورژانس، بستری و مرگ و میر ناشی از کووید در هفته گذشته در آمریکا افزایش داشته. سویه‌های جدید در افزایش ابتلای افراد موثرن که به نظر می رسد این گونه ها نسبت به نسخه های قبلی قوی هستند. محققان آمریکایی توصیه می کنند افرادی که در برابر عفونت و بیماری شدید آسیب پذیرن یا بیشتر در میهمانی ها یا گرد همایی های بزرگ شرکت می کنند آخرین واکسن کووید را دریافت کنند. بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در دهلی نو 11 نفر در پایتخت هند جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام مقامات دهلی این شدیدترین باران در چند دهه اخیر در این شهر بوده. 4 نفر از قربانیان هنگام عبور از خیابان‌ها غرق شدند. در 24 ساعت گذشته 60 پرواز فرودگاه دهلی نو هم لغو شده. بارش شدید باران همچنین سبب ریزش مرگبار سقف یکی از پایانه‌های فرودگاه دهلی نو شد. و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
توصیه به مردم عزیزمون این است که ما گفتیم ایران قوی و سرافراز. این شد شعار ایران قوی. طرفدار خیلی داره. قوی بودن ایران فقط به این نیستش که انواع و اقسام موشک ها رو داشته باشیم که الحمدلله داریم، انواع و اقسامش هم داریم، مفید و با کاربردش هم داریم، اما فقط این نیست. قوی شدن ابعاد گوناگونی داره، ابعاد علمی داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد اقتصادی داره. یکی از ابعادش همین بعد حضور در میدان سیاست و میدان انتخابات، اینم نشانه قوت. پس هر کسی که علاقمند به ایران قوی هست در این انتخابات بایستی شرکت کنه. هر کسی معتقد به لزوم حمایت از نظام جمهوری اسلامی است بایستی به صورت مضاعف اهتمام داشته باشه به این توصیه و عرض ما به مردم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه صخره و سخره را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صخره با ساد به معنای تخت سنگ بزرگ است و سخره به معنای ریشخند و نیز بازیچه. سخره به معنای بیگاری نیز هست و در ترکیب به سخره گرفتن به کار بیمزد گرفتن معنی می دهد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
صدای شهر. روزتون بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 9:28 دقیقه است. دعوت میکنم با ما همراه باشید از استودیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک
سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در حال حاضر در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا پل ستارخان ترافیک سنگینه. همینطور در خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون. بزرگراه نواب صفوی جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خیابان کرمان تا پل سید خندان. خیابان انقلاب اسلامی شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از خیابان مفتح تا میدان فردوسی و در نهایت بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سیاد شیرازی تا بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک سنگینه. نه و 58 دقیقه بخش بعدی صدای شهر.
روز همتون آرام و دلپذیر. به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید در ساعت 9:30. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. لطفاً این ساعت برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید، پاسخگوی سوالات شما.
از رادیو تهران بپرسید.
روزتون بخیر.